السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. قبلا یک آیه رو در قرآن با هم کار کردیم که در زمان شناسی بسیار مهم هست. ما وقتی که داریم حرکت میکنیم به سمت ابدیت، مثل جنینی هستیم که در رحم مادره و به زودی وارد فضایی میشه که بی نهایت بزرگتر از رحم مادر و زیباتر و باشکوهتر و کاملتر و پیچیده تر هست. عالم برزخ همین جوریه، یعنی هر مقداری که اینجا نسبت به رحم مادر پیچیده تر و کاملتر و زیباتر و باشکوهتر و بزرگتر هست، برزخ هم همینطوره. و قبلن هم گفتم همونطور که از رحم مادر ما 6 نوع تولد داریم، از اینجا هم به برزخ 6 نوع تولد داریم. دنیا ثابته، اما چرا افراد برداشتای مختلف ازش میکنن؟ با که یه چیزه، یه شرایط ثابت زیستی داره، اما افراد یه جور نیستن. این 6 نوع تولد که هر کدومش بی نهایت مراتب داره، هر کدوم یه جور از این دنیا برداشت میکنن. یعنی این دونیست کسی که کوره با کسی که چشم داره، یا کسی که فلجه با کسی که پا داره، یا کسی که مثلا لاله با کسی که زبان داره، یا کسی که ستون فقراتش آسیب دیده با کسی که سالمه، برداشتشون یه جور باشه از عالم. این اختلاف برداشت مربوط به دنیا نیست، مربوط به نحوه تنظیم رابطه انسان با دنیاست، مربوط به تولد یه شخصه، نوع ورود یه شخص به عالم و تولدش و میزان امکاناتی که با خودش از رحم مادر آورده، اون در واقع زیر ساختای ارتباط با دنیا رو براش فراهم میکنه. ما وقتی که میخوایم از این دنیا بریم هم همینطوره. بسته به اینکه شما چقدر با بهشت تناسب داریم. ما یه بهشت داریم اونجا، یه بالاتر از بهشت یه جهنم داریم که اونم 7 طبقه است. این که انسان کجا میبرنش بسته به این استش که سنخیتش چیه. اون چیزی که از اینجا داره میبره با کدوم یکی از طبقات جهنم یا درجات بهشت سازگاری داره. اینکه تو الان کجا هستی همین الان معلوم میشه. ما هم همین الان بمیریم، وفات یعنی تولد در واقع پیدا کنیم به برزخ، جامون مشخصه که ما کجا میبرم ما رو. و این مربوط به این است ما زندگیمون رو چجوری گذران بکن. حالا ما که هممون دوست داریم بریم بهشت و بالاتر از بهشت و اینا، جهنم نباید بریم، این مهمه. برای اینکه ما قطعا جهنمی نشیم 3 تا حداقل معرفت و شناخت لازمه داشته باشیم. نباید بدونیم چه جوری جهنمی نشیم، این خیلی مهمه. ما چه جوری جهنم نریم، همین که یاد بگیریم چه جوری جهنم نریم دیگه، خب بریم بهشت دیگه. چند تا از معرفت هایی که لازمه مواد بدونیم، یکی شناخت دشمنه. انسان اگه دشمناشو تو زندگی نشناسه مثل یه جنینی هست که مادرم کلی زحمت کشیده، بابام زحمت کشیده، این شرایطش رو خوب فراهم کردن، ولی تو دوران بارداری میکروبی ویروسی آسیبی میبینه و بالاخره بچه یا سقط میشه یا مریض و ناقص و بدبخت به دنیا میاد. این آسیبار باید شناسایی کن. تو رحم دنیا یکی از چیزایی که ما باید بشناسیم دشمنه و دشمن بشناسیم. دشمنان تلاش میکنن که ما سالم وارد نشیم، چون دشمنان قرآن میگه میخوان شما جهنمی بشید، میخواد مثل خودشون بشید، میخوان فاسق بشید، گناهکار باشید، بی خیال آخرت و ابدیت و دین و روح روان خودتون بشید، گناهکار باشید، متجاوز باشید، بد اخلاق باشید. پس ما دشمنمون رو بشناسیم. یکی دیگه از چیزا، ما خیلی آدمای بزرگی داشتیم، خودتونم میدونید تو این 40 سال، فقط چون دشمنو نمیشناختن آدمایی بودن در حد مراجع، در حد مراجع، ولی چون دشمن رو نمیشناختن آخر شکار همون دشمنا شدن. این آدمای بزرگ، یارای نزدیک امام، آدمای خیلی گردن کلوف قدر، اینا گرفتار شدن. جبهه رفته ها، قدیمی ها، پیشکسوت ها، خانواده شهدا، نمیدونم، آدمایی که زحمت کشیدن، آدمای خیلی خوب و با فضیلتی بودن، با سواد بودن، ولی چون دشمن رو نمیشناختن زحمت هم کشیدن برای انقلاب، ولی چون دشمن شناسشون خوب نبود تو ترفندای دشمن گرفتار شدن، افتادن تو دام. مثل یارای پیغمبر، یارای امیرالمومنین، یارای حضرت مجتبی که اصلا حضرت رو تنها گذاشتن، چون دشمن شناسشون خوب نبود. امام حسین همینطور به بقیه ائمه. این 13 تایی که شهید شدن برای که پیروانشون دشمن نمیشناختن. و اگه آقای امام زمان 1190 سال آواره است، چون دشمناش ترفندایی بخر بردن که شیعیان و محبین 1190 سال بیخیال ایشون شدن، بیخیال امام زمان شدن، یعنی مثلا براشون مهم نبود که اصلا همچین آدمی اصلا هست نیست، برای چی نیست، چرا آواره است، اصلا به آوارگیش هم فکر نکنه. دشمن اصلا نمیذاره تو بفهمی امامت آواره است، تنهاست، غریبه، نمیذاره صداش به گوشت برسه که بگه هل من ناصر ینصرونی، انقدر سر صدا داره، انقدر نیازهای جمادی، گیاهی، حیوانی برات میذاره، یا حتی نیازهای فکری، که تو اصلا دیگه نمیشنوی صدای امامت، کاملا وجودت کر میشه، کاملا ناتوانی از فهم امامت، شناخت امامت، استرار امامت، صدای هل من ناصر ینصرونیش به گوشت نمیرسه، توقعاتش به گوشت نمیرسه. این کار دشمن ما رو کاملا کر و کور میکنه. دشمن نسبت به حلال مشکلات کره زمین، تنها کسی که میتونه همه مشکلات بشر رو، دنیایی و آخرتی، کره زمین حل کنه ایشونه، ولی دشمن نمیذاره ما اصلا به ایشون فکر کنیم یا بخوایم بریم تو لشکرش، بخوایم بهش فکر کنیم، بگیم بریم کمکش کنیم، درش بیار بیار هممون نجات بده دیگه. این کار دشمن. یعنی اگه 1190 سال ایشون آواره یه ترد شده، یه تنهاست، غریب و مظلوم و یگانه، این برنامه هست که دشمن چیده و مسلمون ها و شیعیان اون برنامه رو اجرا میکنن و توش افتادن، خودشون هم حواسشون نیست، حالیشون نیست که چرا من اصلا حواسم به امامم نیست. پیغمبر نگفته هر کس امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت میمیره، یعنی نشناستن معرفت، یعنی که تو بتونی خدمتش بکنی، بتونی کمکش کنی، بتونی باری ازش برداری، بتونی وقتی روبرو شدی باهاش نگه تو بی خیال بودی، منو فراموش کردی، فرزند خوبی نبودی، عاق والدین نشیم نسبت به 14 معصوم. دشمن داره یه کاری میکنه که نوع ماها عاق والدینیم، یعنی آدمای بی خیال نسبت به امام زمان و توقعات امام زمان. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه تو ما نشناسیم آسیب میبینیم زمانه. اگه کسی آگاه به زمان نباشه دشمن راحت میتونه گولش بزنه. کسی موقعیت زمانی خودشو نشناسه، ندونه که من الان تو چه دورانی قرار گرفتم و تو این زمان الان باید چه موضع‌گیری هایی داشته باشم، از نظر فکری، خانوادگی، سبک زندگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، من تو چه وضعیتی باید باشم؟ وقتی شما زمان رو نشناسی، کاملا فلجی و عقب افتاده هستی. ممکن تو از نظر دنیایی پیشرفت بکنه، اما از نظر حقیقت انسان آسیب میبینه. زمان رو آدم باید بشناسه. ما چرا جنین رو دائما، مادر رو دائما عرضه میکنیم به سونوگرافی؟ برای اینکه شرایط رو بفهمیم الان چیه. این سونوگرافی کنه وضع بچه چیه، وضعیت رحم چه جوری است، اینا تنظیمش بکنیم تا این بچه سالم به دنیا بیاد. اگه انسان زمان شناس نباشه کاملا کور میشه، ندونه الان تو چه دورانی داره به سر میبره. قبلا یه آیه خوندیم براتون که این امام زمانی که میخواد بیاد، منجی عالم که میخواد بیاد، تنها در شرایط خاصی میتونه بیاد. شرایطی که اون 13 تا نداشتن، چون اون 13 تا اگه شرایط داشتن خب ظهور میکردن. معنا نداره که ظهور میکردن، یعنی کاری میکردن برای ما. معنا نداره که امامی که خلیفت الله هست میتونه کل کره زمین رو نجات بده این کارو نکنه. پس پیغمبر چرا نتونست؟ امیرالمومنین چرا نتونست؟ امام مجتبی، امام حسین، بقیه ائمه چرا نتونستن؟ این باید بفهمیم. خب میگن این منجی میتونه، اگه بیاد میتونه. اول باید بیاد. خب این منجی چی میتونه، چی داره که میتونه این کارو انجام بده؟ اون قبلی ها که شکست خوردن دلیل شکستشون چی بوده؟ 13 تا شوخی نیست. علتی که اونا شکست خوردن، چرا شکست خوردن؟ اینکه یار نداشتن، این چیشی اصلا اطاعت اونا رو نمیکرد، اینکه اصلا مردم کمکی نکردن که اونها فرمان روا باشن که بتونن کاری کنن. امام علی فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعتشو نمیکنن حرفی هم نمیتونه بزنه، رأیی هم نداره. اگه بخواید شما با من اگه همکاری میکردید، در روایت داریم من از همین آب خونتون رو روشن میکردم، همین آبا یه کار میکردم شما خونتون همیشه روشن باشه. اون موقع خب هیچ کس از ائمه اطاعت نمیکرد، یاری نداشتن که اصلا کسی اطاعت بکنه. اونا اگه اطاعت میشدن الان دنیا وضعش جور دیگری بود. امام زمان چرا 1190 سال آواره؟ چون هم یار ردادن، چون غریبه، مظلومه، کسی نمیخوادش، امنیت جانی نداره. و شیعیانش هم و مسلمان ها ارزه نداشتند. به شیعیان هم ربطی نداره. من یه موقعی با علمای اهل سنت، حتی وهابی ها دارم صحبت میکنم، میگم آقا شما خودتون نمیگید که این مهدی میاد. میاد چرا؟ میگم که این آیات قرآن که نوشته راجع از مهدی، این روایات شما میاد چرا؟ ما هم قبول داریم. من مکه با علمای اهل سنت اونجا وهابی ها گفتم خب این آقا اگه قراره بیاد، مگه اومدنش نجات نمیده همه انسان؟ چرا؟ خب الان چرا نمیتونه بیاد؟ چرا نمیتونه بیاد؟ برای که امنیت نداره. خب این امنیت رو کی باید فراهم کنه؟ امنیت رو کی باید فراهم کنه؟ موسیم یار نداره، این یار باید از کجا بیاد؟ پس چرا هیچ کدوم از علمای ما همه لالمونه گرفتن، هر وقت هم حرف میزنن؟ نه، همه علما رو عرض نمی کنم، توده علمای جهان اسلام رو دارم بگم. همه حرف میزنن میگن خوب باشید، مهربون باشید، خمس بدید، زکات بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، حجاب رعایت کنید. راجب این آقا چرا کسی حرفی نمیزنه؟ که آقا الان منتظرمونه و ایستاده داره فرم ناصر یسارونی میگه اگر این کمک کنیم همه مشکلاتم حل میشه. چرا کسی کاری نمیکنه؟ چرا کسی حرفی نمیزنه؟ چرا کسی تکونی نمیخوره اصلا؟ خب حالا سوال این هستش که این سوال بمونه تو ذهن ما که کسی اصلا با ایشون کاری نداره، نداشته. سوال این هستش که ایشون اگه میاد چجوری میاد؟ چجوری موفق میشه؟ شرایط موفقیت ایشون چیه؟ ایشون چی داره که موفق میشه؟ قرآن میفهمد ایشون چیزی داره که بقیه ندارن. اون چیه؟ اون دوروبر ایشون قبل از ظهورش یه سلسله کسایی جمع میشن، خدا ازشون اینجوری تعبیر کرد آیه 105 انبیا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرن. قبلا هم توضیح دادیم به ارث میبرن شوخی نیست. ارث گفتیم زمانی اتفاق میفته که کسی از بین بره ارث منتقل شه. الان میراث چیه که قرار منتقل شه؟ بگید میراث چیه؟ زمین. یعنی کل جهان، کل زمین قرار ارث برسه. خب الان که دست بندگان صالح و امام که نیست، دست کیه زمین؟ الان مدیر زمین کیه؟ طاغوت ها استکبار داره این کارو میکنه. خب پس این بندگان صالح چند تا خصوصیت دارن. یکی که بنده هستن، خوب دقت کنید، عبادی، یعنی با خدا ارتباطشون بی‌نظیره، قویه. هرچی آدمایی که ارتباطشون با خدا انقدر قوی باشه تو طول تاریخ 13 تا معصوم نداشتن. امام حسین بیشترینشون بوده که داشته، اونم 150 نفر. بقیه ائمه نه. میگم من به امام صادق گفتم 4000 تا شاگرد داشت حضرت، ولی وقتی بهش گفتم گفت به تعداد این گوسفندام ندارم من کسی. شمردم گوسفندا 17 تا بودن. یعنی اون بندگی که قرار بنده خدا باشه، ارتباط با خدا داشته باشه، اتصال با خدا داشته باشه، خدا تو وجودش حاکم باشه، عبد خدا باشه، ولی اون موقع اینا بندگانی هستن که خیلی انتساب دارن به خدا، یعنی آدم معمولی نیستن، بنده هستن. بعد خدا از انقدر اینا قویان که خدا انتصابش میده به خودشو، میگه بندگان خودمن. دقت کنید، عبادی، بنده های من هستن. عبدن، مطیعن، هر چی دنبال این هستن که بدونم من چی میگم. مقاومت ندارن، پوسکلوفتی ندارن، هر چی من میگم گوش میکنن. و دوم چیه؟ دوم این که اینا صلاحیت دارن، صالحن دیگه، یعنی شایسته. چه شایستگی دارن که میتونن زمین رو به ارث ببرن؟ یک، عبودیت دارن. دو، تخصص دارن، صلاحیت دارن. اینا صلاحیتشون چیه برای به ارث بردن زمین؟ به ارث بردن یعنی چی؟ یه بار دیگه با هم کار کنیم، میخوام قرآن بفهمیم دیگه. صلاحیت یعنی چی؟ یعنی بتونن استکبار رو بمیرانن تا زمین رو چیکار کنن؟ به ارث ببرن. پس این شوخی نیست، دقت کنید یه ذره فکر کنید راجبش. اینا باید اونقدر قوی باشن از نظر اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، کاملا قوی باشن از نظر علمی که بتونن با قدرت تمام صاحبان قدرت رو، ابرقدرت ها رو و استکبار رو به مرگ برسونن. شوخی نیست. مرگ استکبار هم یه چیزی نیست که مثل مرگ آدم یه گلوله بزنی حالا مرد. استکبار یه فرهنگه، دجال صوفیانی، فرهنگ، یه نظام سلطه است که بر کل جهان حاکمه. حالا این بندگان صالح میخوان بیان قیام کنن علیه نظام سلطه. خب باید یه جا جمع شن، تشکیلات ایجاد بکنن، دوره هم جمع شن، یه امامی، رهبری داشته باشن، بعد سازندگی کنن، قدرت نظامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تشکیل بدن و بعد بتونن با کل دنیا درگیر شن و یواش یواش استکبار رو به ضعف بکشونن و بعد نابود کنن. راجع به این قبلا مفصل صحبت کردیم، منابعش هم که من گفتم دیگه، حالا هم تو کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان و در هم کتاب در نقش انسان در تقدیرات، اینو حتما همه خوندید دیگه تا الان، اونایی که نخوندن بخونه حتما. قطعا این بندگان صالح، تمام علما گفتن، ما اون دفعه حالا من به شما گفتم 8 آیه، الان 10 آیه، این بندگان صالح حتما ایرانی ها هستن، هیچ که شک نداره، یعنی نه وهابی ها، نه سنی ها، نه شیعیان، علمای همه رو که جمع کنیم این آیه تفاسیرش تو آیات دیگه چی گفتن، روایات اهل بیت چی گفتن، پیغمبر چی گفته، حتی سنی ها، سنی ها حتی بیشتر از ما راجع به این قضیه حدیث دارن. بله ایرانی ها هستن که قراره تو کشور ایران یه انقلابی بشه، یه حکومتی تشکیل بشه، یه دولتی تشکیل بشه، یه رهبری بیاد، رهبر خصوصیاتش هم گفتن تو روایات. اینا میشن اون کار رو انجام میدن. بدترین حجاب در سر راه معرفت انسان حجاب عادت، یعنی انسان وقتی به یه چیزی عادت داره دیگه نمیبیندش. نعمت رو وقتی از دست میده تازه میفهمه اه این چقدر من نعمت عظیمی داشتم، دست، پا، چشم، سلامتی، مال، همسر، فرزند، دوستان. انسان به نعمت که عادت بکنه کور میشه. کلوفترین، زخیمترین، خطرناکترین، تاریکترین حجاب رو فهم انسان فهم عادت، این حجاب عادت. حجاب عادت نمیذاره وقتی به یه چیز عادت میکنی نمیذاره بفهمیش. وقتی از دستش میدی تازه میگه چی بود، من چه نعمتی داشتم، اصلا نمیفهمیدمش. حالا باید برم چقدر هزینه کنم، چند میلیارد دوباره برگردم حالات اول خودم. انقلاب اسلامی بزرگترین نعمتی بود که خدا تو تاریخ به بشر داد قبل از ظهور. این که صالحین، اونا که صلاحیت دار بودن، بندگان خوب خدا، ما اصلا در کره زمین از زمان حضرت آدم تا الان آدم اینجوری نداشتیم اصلا. نه تنها من میگم، همه هم شاهدن، همه هم میدونن، یعنی هم گواهی های روز تاریخی و سیاسی وجود داره، همون که روایات ما هستن گفتن که هیچ کس مثل، قرآن میگه هیچ کس مثل اینها نیست. این آیه رو شما ببینید، سوره آخر، آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شما اگه برگردید خدا به جای شما کسیاری رو میاره که مثل شما دیگه نیستن، اینو با شما فرق دارن. در روایت داره مثل شما اهل بیت رو اذیت نمیکنن، مطیع هستن، عاشق اهل بیتن، نافرمانی نمی‌کنن. چون هیچ جای دنیا چنین فرمان برداری از امام یه جامعه، نه امام معصوم و نائبش، اصلا دنیا نداشته. از زبان حضرت آدم شما بگیرید بیارید ببینید کجا مردم اینجوری امامشون اطاعت کردن. این اون صلاحیته، اون ایمان است، این اون بندگان خداست که دنبال این هستن که امامشون چی میخواد، خودشون نه. و بعدم صلاحیت دارن، صلاحیت اقتصادی دارن، اجتماعی دارن، سیاسی دارن، صنعتی دارن، نظامی دارن، فرهنگی دارن. و برای اولین بار در تاریخ بشر تو طول این از زمان حضرت آدم تا الان یه گروهی از بندگان صالح پیدا شدن روی زمین که حکومت و تشکیلات قدرتمند داشتن. زمان حضرت امیر 4 سال و 9 ماهی بود ولی به اون تشکیلات نرسید. مثلا 3 تا جنگ با خود مسلمان و حضرت داشت. کافرانه دشمن های بیرونی نه، حضرت با یارای پیغمبر، زن پیغمبر، یارای پیغمبر، نمیدونم کتاب وحی، مسلمون ها همه اینا داشت دیگه. یه جنگ با معاویه داشت، کاتب وحی بود، یه جنگ با ناکسین داشت، یارای پیغمبر بودن، یه جنگ با قاستین داشت، مارقین داشت، با مذهبی های بسیار تند رو، ها؟ با اینا، با خوارج. تا به حال اصلا همچین چیزی تشکیل نشد. این آیه بسیار مهمه که این بندگان صالح این صلاحیت ها رو دارن و حالا یواش یواش به پیروزی میرسن. امام خدا رحمتش کنه فرمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی انقلاب امام زمان شروعش انقلاب اسلامیه. این شروع میخواد بیاد، حالا باید یار تهیه بشه دیگه. یه جایی رو کره زمین باید برای امام این یاراب ساخته بشن برای وراثت. کجا رو خدا انتخاب کرد؟ خدا انتخاب کرده دیگه، دیگه روایتاش هست، آیاتش هم هست، 10 تا آیه ما داریم راجع بشه. ایران رو انتخاب کرد. چرا؟ چون این مردم مطیع ترین و شبیه ترین آدم ها مطیع ترین آدمان نسبت به اهل بیت و خدا و شبیه ترین آدمان نسبت به اهل بیت بودن، عاشق اهل بیت بودن. عشقی که اینا داشتن هیچ جای دنیا نیست. شما بید الان بید مثلا بقی اون موقع که حرم داشت، عراق، جاهای دیگه، همه اونا رو کیا ساختن؟ الان هم که میسازه ایرانی ها. یعنی ایرانی ها پرچم داره دین اسلام، آموزش دین در کل دنیا بودن، هنوز هم هستن. مراجع درسته کشورشون اونجا کشورهای دیگه، ولی مراجعشون کیه؟ نوان ایرانی هستن. مراجع اصلی نوان ایرانی هستن. قرا ایرانی هستن. ایرانی ها اینجوری بودن، یعنی اسلام رو خیلی سنخیت داشتن، به خصوص با اهل بیت. الان چه اتفاقی افتاده؟ امام از روز اول گفت که این داستان شروعش اینه، آخرش هم اونه. ما داریم میگیم به شما، رهبری هم همینه گفت. شما الان کلیپ رهبریتون همه جا میبینید. ایشون اون موقع 43-44 سالش، ایشون رهبری 43-44 سالش، کلیپ ایشون رو ببینید. ایشون میگه من روزی رو میبینم، دیدید دیگه همه تون دیگه، که این ملت به جایی میرسه که همه دنیا از او حساب میبرن. هیچ که جرعت نمی کنه بهش نگاه بکن. میگه من میبینم. خب شون ولی خدا بوده، همون موقع ولی خدا بوده، میدیده. خب و این که امام میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و نتونستم بکنه، یعنی این ابرقدرت ها شوخی نبود. شوروی، آمریکا، چین، نمیدونم آلمان، نمیدونم ژاپن، نمیدونم انگلیس، فرانسه، همه اینا علیه این کشور جنگ که ما رو انداختن، جنگ 8 ساله، همه اینا اومدن که این کشور نابود کنن. چرا نتونستن نابود کنن؟ با اینکه همه دنیا ریخته سر یک کشور، تازه تو دنیا هیچ وقت سابقه نداشته، همه دنیا بزن سر یک کشور. اینجوری بوده اکثر دنیا ریخته سر یک کشور، ابرقدرت ها برای اولین بار اومدن با هم، دو تا شرق و غرب اومدن با هم رفیق شدن، گفتن اینو باید اول بزنیمش. و نتونستن. یعنی شکست بزرگی که این بندگان صالح، اولین مرگی که اینا به این ابرقدرت‌های دنیا دادن تو دفاع مقدس بود. شما ما دست خالی هستیم ولی شما زورتون به ما نمی‌رسه. اینو داخلی‌ها هم نفهمیدن چه اتفاقی افتاد. یعنی فقط همون که انقلاب هم نفهمیدن. امام فهمید انقلاب کار من نبود، کار نقشه خدا و امام زمان بود. مگه میشه انقلاب اسلامی اتفاق بیفته و پیروز بشه؟ شما به هر کارشناسی بدید میگه به حال اتفاق بیفته. شما فکر کنید غیر از مقام معظم رهبری بقیه یارای امام اصلا امیدی نداشتن به این کار. شهید بهشتی میگه ما فکر میکردیم میشه، اما 10 سال بعد با فاز نظامی. شهید مطهری، آقای طالقانی، اینا اصلا پامیشن میرن پاریس به امام بگن آقا بیخیال شو دیگه، نمیشه. نه میشه، ما برنامه است، اصلا نقشه است این که بشه، اصلا شما خبر ندارید. خاطرات اینا رو بخونید، خیلی جالب. امام همونجا بهشون میگه شما خبر ندارید، ما قراره 3 مرحله کار کنیم. اول ساقط کردن این دولت، تشکیل نظام، بعد تشکیل دولت، همه رو امام میگه. بعد تا پیروز پرچم خودمون خواهیم داد. تموم شد پیروز، از اول برنامه ریزی شده است. بعد تو اگه نفهمی الان داری چی کار میکنی و کشورت داره چی کار میکنه، تو چه زمانی هستی، نمیتونی یار امام زمان باشی. الان خیلی ها که استغاثه رو نمیفهمند، حتی هم لباسای ما که اصلا شعورشو ندارن، درکشو ندارن، خیلی هم دارن جلز و بلز میکنن که این استغاثه ها نباشه. متاسفانه آدم تعجب میکنه یه روحانی تلاش کنه استغاثه نباشه برای امام زمان، مردم گریه نکنن و دعا نکنن. خیلی عجیبه. چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ چجوری میشه؟ برای این اصلاش اصلا فهم زمان ندارن، نه دشمنشناسای خوبی هستن، نه فهم زمان دارن، اصلا نمیدونن اصلا تو چه وضعیتی ما قرار داریم. بنابراین این دقت کنید که ما الان تو چه اتفاقی داره تو دنیا میفته، به خصوص این چند ماه اخیر. ما چون تو حجاب عادت داریم وسطشیم، نمیفهمیم اصلا که برای اولین بار تو دنیا اون دشمنی که تمام هیمنه رو داشت، تسلط رو تمام کشورهای دنیا داشت، یعنی هیچ که جرأت نطق کشیدن نداشت، دست این صهیونیسم جهانی و امپریالیسم جهانی، صهیونیست جهانی در رأسشون، مثلا تمام هیمنه و اون بزرگی این خورد شد و له شد و از بین رفت. چی فکر میکرد اینو؟ این همون میراندن است. دقت کنید چه اتفاقی داره میفته تو کشور شما و تو جهان. یرسه ها یعنی این، یعنی اینا یه کاری کردن که اون هیمنه نظامی دشمن، خیلی از عزیزان فکر میکنن مثلا ابرقدرتی که مثل اسرائیل بود و پنجمین ارتش جهان میگفتن و نمیدونم قدرت اتمیه و هیچ کس اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه و 70 سال 70 خورده سال کسی یه دونه موشک نتونسته بهش بزنه و اینا، چیزی از او رو از بین ببره. ابرقدرت ها ما همه فیلم کنم مثلا ما اون اسرائیل اون قدرتمند رو زدیم. نه، ما از اولم اینو یکی از سربازای رهبرمون مثل سید حسن نصرالله گفت به خدا قسم اسرائیل لأهون من بیت العنکبوت. یعنی اینقدر کوچیک میدیدن اینا رو، هیچ کم باور نمیکردنش. تو این اتفاقی که افتاد 10 تا کشور ابرقدرت ها اومدن، کشور ها اومدن که کمک این باشن و ایران ما، بندگان صالح ما 10 تا کشور رو شکست دادن. خوب دقت کنید، همه اومدن و ایستادن که این موشک های ما رو بزنن، بهبادای ما رو بزنن. گفتم ما، اونا از ما 10 سال تو ساختن این اسلحه ها از ما جلوترن، 10 سال از ما جلوترن. بعد نتونستن کاری بکنن. این نتونستن ها و شکست های متوالی تو طول 45 سال هی تکرار شده و ما هی نمیبینیم. بعد هم هی نققور میزنیم میگیم، انقدر نمیبینیم که بعضی از خواص انقدر کورن اینجوری میکنن. آقا چی گفته که ما به قله داریم نزدیک میشیم؟ کدوم قله؟ ما قله رو نمیبینیم. این انقدر کوره. میگن بنده خدای از همین آدم های خیلی نفهم و بی سواد رأی آورد رفت مجلس. پیش میاد دیگه کشور ما این اتفاقا میفته، کسی میشه رئیس جمهور، کسی میشه نماینده مجلس، هیچ جمالیش نیست. اصلا با این مردم سنخیت نداره، درکه از این مردم نداره. یکی از همین منگولا که رأی آورده بود رفته بود مجلس، بعد رفته بود بازدید کنن یه جایی رو، با هلیکوپتر این جناب نماینده رو برداشته بودن برده بودن بازدید کنه، از روی جنگل بود رد میشدن. خلبان میگه که قرمان این پایین جنگل نگاه کنید. هی نگاه میکنه میگه که کجا جنگل؟ من این درخت ها که اصلا نمیذارن من ببینمش، کجاست؟ یعنی واقعا بعضی اینقدر بیشعورن توی خواص ما. کسی که ادعا دارن میگن ما قله رو نمیبینیم. این که ما 45 ساله داریم دنیا رو جلوش وایسادیم، داریم پیروزی های اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی داریم میریم جلو و صده ها میلیون آدم به سمت این اسلام تشیع و تمایل پیدا کردن، ده ها میلیون فقط توی نیجریه ما 20 میلیون نفر شیعه شدن فقط تو اونجا، حالا باقی جا رو بماند هیچی رو ببینم. چون در از همین حمله که الان انجام شد، اونا که تو جریان هستن، ما که فعالیت بین المللی داریم با همه دنیا هم در ارتباطیم، رهبر ما، امام ما، محبوب تمام مردم جهان اسلام شد، غیر از اون سیونیستاشون و عوضی ها و اون خر و خرساشون. بقیه ندور از اون خر و خرسا فردا قیامت باید جواب دارم بدیم. بقیه جهان اسلام عاشق ایشون شد. برای خود ما هزاران هزار پیام میاد به زبانهای مختلف، مسیحی ها، کشورهای دیگه، و چقدر تو جهان اسلام علاقه به تشیع بالا رفت. الان ما چقدر پیام داریم، مسیحی ها میگن ما از این بعد مسیح شیعه ایم، سنی ها هم دارن شیعه میشن. به چه شدتی ها، به چه شدتی دارن همه شیعه میشن. خب این بندگان صالح اینجوری ساخته میشن، اینو کسی نمیبینه، نمیفهمدش، درکی ازش نداره که داره چه اتفاقی تو دنیا میفته. یه زمانی که مقام معظم رهبری فهمود در آمریکا، آمریکا از درون متلاشی میشه. امام امین حتی به اجازه داده بود ایو، یعنی چی؟ یعنی آمریکا مثلا چی میشه؟ اون که امام گفت شوروی نابود میشه به زودی، هیچ که باور نمیکرد، چند ماه بعد شد. یعنی نصف جهنمی که رو زمین ابرقدرت‌ها ساخته بودن به نام کمونیست نابود شد. امام قبل از اون گفته بود ما در صدد نابودی مثلث شوم صهیونیست کمونیست امپریالیست بس. همین به امام میگفتن بابا تو مثل اون که نصیحتش میکردن آخونده نصیحت میکردن امام که آقا تو یه مستاجر از خونت بیرون نمیتونی کنی، چی میگی شاه باید بره؟ امام گفت باید بره و میره و رفت. داره تو دنیا اتفاقات مهمی میفته تو جهان، ما اگر نفهمیم غافلگیر میشیم، اگر نفهمیم نمیتونیم به موقع عاشورایی که امام حسین برپا امام زمان برپا میکنه حضور داشته باشیم و عقب میمونیم. یعنی زمانی که آقا میاد ما خیلی همون حسرت میمونیم که ای بابا ما همش مشغول بازی بودیم، داشتیم بازی میکردیم، اصلا مدت اصلا نبودیم تو لشکر، هیچ کاره بودیم. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. دنیا داره اتفاقات بزرگی میفته، تحولات عظیمی تو این بندگان صالحی که قرآن میگه وارث زمین هستن دارن وراثت رو خیلی خوب انجام میدن، دارن میراندن رو خوب انجام میدن. شما تو مهد قدرت ببین، شما اینو دقت کنید، تمام رئیس جمهورهای آمریکا توی این 75 سال قبل از اینکه بخوان کاندیدشن باید اول یه جایی تعهد بدن که به منافع اسرائیل چی هستن وفادار است. شما غیر از اون قبولشون نمیکنن برای کاندیدا، اصلا رأی نمیاره، بالا نمیاد. همشون بدون استثنا گفتن ما همه جوره پای اسرائیل هست، پای اسرائیل هم بودن. این همه اسرائیل و اسرائیلیایی که داخل هستن، خودیا، خائنا، منافقا، آقا با اسرائیل درگیر نشید، اسرائیل شوخی نیست. اگه بخوای اسرائیل میاد بالاخره ما رو نابود میکنه، این اسرائیل میاد همه ما رو بمب میزنه، چیکار میکنه. هی ترسوندن. اون اراده ای که درگیر شه با ابرقدرت وجود نداشت. اونجوری که ما درگیر شدیم با شاه، با آمریکا جلوش وایسادیم، جنگیدیم با کل ابرقدرت ها، کشورمون حفظ کردیم. این لازمه، این اراده مهمه. اینا هم می‌خواست مردم به تنوز هم مردم می‌ترسون. صهیونیستا فکر می‌کردن که اگر ما رو درگیر کنن، وارد یه نبردی بکنن، وارد یه درگیر نظامی کنن، آمریکا میاد و جنگ شروع میشه و خلاصه صحنه عوض میشه و اون داخل غزه هم اینا کاملا قورتش میدن، حماس هم قورتش میدن، چون آمریکا اومده وسط درگیری نظامی میشه و جنگ آنچنانی میخواد بشه. ایران اومد تهدیدای خودش رو کرد، نیروهای نظامیش یمن و حماس و حزب الله و عراق و جاهای دیگه. اصلا برای اولین بار آمریکای کشی بعد از ده ها سال. امروز بچه‌های یمن پیش من بودن، صبح جلسه داشتیم، گفتن که صد و نمیدونم چندمین کشتی رو زدیم. گفت دیروز یا امروز صبح. الله مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین. آقا تو دنیا کسی جرأت داشت یه کشتی قایق بزنه، یه قایق یا یه دونه انگلیسی، یه دونه اسرائیلی، یه آمریکایی بکشه؟ وارث یعنی این صد و خورده ای کشتی شوخی نیست. آخرش هم دیروزی گفتن زدیم، گفتن 4 تا یا 6 تا توش آمریکایی هم به درک واسه شدن از همین کشتی هایی که زدن. کشتی که مال خود اسرائیل، یکیش هم مال خود آمریکا بوده، زدن. مال انگلیس رو زدن، مال فرانسه رو، همون انگلیس رو زدن. هیچ کس هم زورش نمیسته کاری کنه. اینا گفتن آقای شما جنگ کنید با ما، آمریکا میاد وسط، موشک های ما هم رفت. تا موشک های ما رفت خورد، همه ماستا کیسه شد، همه ترسیدن، به اسرائیل گفتن بشین سر جات، بشین سر جات، تکون نخور، بری جلو، ما نیستی. چون دیدن اگه بخوای این اسرائیل رو حفظش کنن، به معنای چیه حفظ این؟ نابودی خودشونه، این معبودی خودشونه. گفتم بشین سر جات، ولی ما کمکت نیستیم. این دنیا به کجا رسیده؟ اگه ما اینو نفهمیم که داره وراثت چجوری انجام میشه و این بندگان صالح دارن چجوری وراثت رو انجام میدن، اصلا درکی از رهبرمون، اماممون، نقشه هایی که امام زمان داره پیاده میکنه، نقشه هایی که خدا داره پیاده میکنه، کمک هایی که اهل بیت پشت صحنه دارن میکنن، درکی نداریم. هی فقط میریم نمیدونم الان این گرون شد، اون گرون شد، طلا انقدر شد، سکه انقدر، مسخره بازی. یعنی جهان داره تغییرات اتفاق بیفته دنیا، ما هر رو درگیر اینجور مسائل میشیم. این فهمو داشته باشید. من واقعا از شماها تشکر میکنم به خاطر اینکه حاضرم قسم بخورم که شماها همتون و تک تکتون همونطور که خود حضرت فرمود میگه ما اسمای شما رو میبینیم و انتخاب میکنیم برای خودمون. همون که شماها انتخاب شدید برای قدرت بخشیدن به جبهه امام زمان، خیلی خدا رو شکر کنید. مقامی ما برای انسان بالاتر از این نداریم که یک کسی تو لشکر امام زمانش حاضر باشه به موقع. حتی 13 تا معصوم قبلی هم برای خودشون مقامی بالاتر از این سراغ نداشتن. اگه به این 13 تا معصوم بهشون گفتن دعا کنید، بالاترین دعا چیه؟ دعاهاشون رو بخونید. هر 13 تاشون گفتن ما دعاهامون این هستش که تو لشکر مهدی باشیم. خدا رو خیلی شکر کنید که تو استغاثه هستی. استغاثه یه جهاده. خدا رو شکر کنید که امامتون خیلی روتون نظر داره. شیطون هی نیاد بین شماها شکراب بکنه، فکر کنید هی تحقیرتون کنه، کوچیکتون کنه. خوشحال باشید. قرآن فرمود فب فضل الله و رحمتهی و به ذالک فلیفرح. مؤمنین باید شاد باشن. یکی از جایی که قرآن دستور شادی داده میگه اونجا که میفهمی خدا فضل و رحمتش رو نصیبت کرده شادی کنید باشون. این انتخاب قبولی کنکور و ازدواج و نمیدونم یه ماشین برنده شدن و نمیدونم اینا نیست. این که تو یقین داری امام زمان دیددت، پسندیددت، اسم تو تایید کرده، اجازه داده که تو سربازاش، تو لشکرش، تو چادرش باشی، خیلی خدا رو شکر کنید و خیلی شاد باشید. غمای دنیا رو هم فراموش کنید. اصلا به غم دنیا فکر نکنید. زشت آدم این همه خدا به شادی بده، مقام بده، توجه کنه، بره سمت غمای دنیا، فکر دنیا رو بکن. اصلا فکر رو نکنید. اونی که ترس داره این هستش که اینو ازتون نگیرن. این خیلی وحشتناک. مواظب باشیم که اینو از ما نگیرن. از خدا به خدا ما رو از چادر بیرون نکن. این ترسیه که خود ائمه به ما یاد میدن، خیلی به ما تاکید کردن که مراقب باشید بیرون نیفتید. این خیلی خیلی مهمه. پس انشاءالله حواستون به نعمتهای عظیم باشه، زمانتون رو کاملا بشناسید، حوادثتون رو کاملا حواستون باشه داره چه اتفاقی تو دنیا میفته، تا یه موقعی از حوادث بزرگ اونجایی که شما باید بالاترین سهم داشته باشید غافل نباشید. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و